شرمندگان عزیز و ارجمند، نماز و روزه هایتان قبول در این لحظات ناب و ملکوتی، ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. صدای ما را از ویژه برنامه رادیو دری میشنوید با نام بهار جانها. در ادامه از شما دعوت میکنیم که دعای روز هشتم ماه رمضان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.
دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز کنترل خشم بود. عصبانیت بخشی از رفتار انسان است که مانند محرک برای دفاع از حق میتوان از آن استفاده کرد، اما باید تحت کنترل باشد تا موجب آشفتگی نگردد. چنانچه در قرآن میفرماید: و برای رسیدن به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که پهنایش به قدر آسمانها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است، بشتابید همانا که در فراخی و تنگی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز فرمودند: و استوارترین مردم هم کسی است که خشم خود را فرو برد.
چگونه از تو نگویم وقتی بر سفره مهربانیت دعوتم؟ چگونه با تو سخن نگویم و از تو شعر نخوانم و برای تو ننویسم وقتی خودت مرا خواندی به مهر؟ مرا خواندی به هزاران ذکر معجزه‌گر و به هزاران لحظه نام.
حجت الاسلام فرحزاد.
پیغمبر خدا میفرماید اگر کسی حلیم باشه، صبور باشه، بردبار باشه، حلم و صبرش بالا باشه، واجب از خدا او رو به محبت خودش بگیره. یعنی خدا میگه من دوستت دارم و اگر خدا دوست بداره شما هم او رو دوست میداری. چون که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. وعده حتمی پیغمبر خداست. جالب اینه که تعبیرم شده به وجبت، مثل سلامی که میکنیم جواب سلام واجبه. پیغمبر ما میفرماد وجبت محبت الله علی من اغضب فحلم. خیلی تو این حدیث بشارت خوابیده. یک راه میانبرو خیلی شسته رفتم است. از خدا کمک بخوایم، هیچ وقت عصبانی نشیم، خشمگین نشیم. اگرم شدیم جلومونه کنترل کنیم. اگرم یه وقت کنترل نشد، این آتش خشم شعله ور شد، بعدش جبران بکنیم، حلالیت بطلبیم، عذرخواهی بکنیم.
خدایا، من در برابر رحمت و عظمت تو هیچم، پس مرا در پرتگاه های زندگی دریاب و کمکم کن. و آنگاه که خشم و عصبانیت مرا دربر می گیرد تا خرمن ایمانم را بسوزاند، نسیم رحمتت را بر من بوزان تا در خنک های بهشتیش آرام گیرم و جانم آسایش دو جهان را بچشد بنده زهرا بهرامی به اتفاق هانی بزرفشان، تهیه کننده برنامه طیب نوری صد بردار و سید نصیر احمد مجاب نویسنده، از شما التماس دعا داریم و شما را به خداوند مهربان می سپاریم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شوید.
صهیونیسم خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. در برنامه این هفته نگاهی داریم به بحران‌های بی سابقه رژیم صهیونیستی در 73 سال روز تأسیس این رژیم و همچنین در ادامه وضعیت اسرای فلسطینی را بررسی خواهیم کرد به مناسبت 17 اپریل روز اسیر فلسطینی. با ما همراه باشید. فلسطینی ها سال روز تأسیس رژیم صهیونیستی را روز نکبت می دانند. اکنون 73 سال از تأسیس رژیم اسرائیل و روز نکبت می گذرد. 14 می 1948 سال روز تأسیس رژیم اسرائیل است. رژیم صهیونیستی سال روز تأسیس این رژیم را هر سال بر اساس تقویم عبری جشن می گیرد که امسال این تاریخ مصادف با 15 اپریل یا 26 حمل سال 1400 هجری خورشیدی شده است. 73 سال روز تأسیس رژیم اسرائیل در شرایطی گذشت که این رژیم با دو بحران داخلی مواجه است که در 73 سال گذشته سابقه نداشته است. رژیم اسرائیل در 2 گذشته 4 انتخابات پارلمانی برگزار کرد که 4 آن 23 مارس 2021 برگزار شد. در هیچ یک از 4 انتخابات برگزار شده جریان‌های سیاسی این رژیم موفق به کسب اکثریت مطلق یعنی 61 کرسی از 120 کرسی پارلمان نشدند. این وضعیت بعد 4 بار انحلال پارلمان در سالهای 2018، 2019 و 2020 و نخست وزیری موقت بنیامین نتانیاهو در رأس قدرت اسرائیل منجر شده که همچنان نیز ادامه دارد. پس از انتخابات 23 مارس نیز ریولین رئیس رژیم صهیونیستی بار دیگر نتانیاهو را مأمور به تشکیل کابینه کرد، اما با گذشت 10 روز از فرصت 28 روزه وی هنوز نتوانسته از کابینه را تشکیل دهد، چرا که تنها 52 نماینده از نتانیاهو حمایت می کند و وی باید حمایت 9 نماینده دیگر را به دست آورد، موضوعی که سخت به نظر می رسد. این وضعیت بیانگر دو مسئله در ساختار قدرت اسرائیل است. نخستین که نتانیاهو با وجود اینکه می‌داند بن‌بست سیاسی کنونی با خاطر مخالفت احزاب سیاسی با وی شکل گرفته، اما حاضر به کنارگیری از قدرت پس از 12 سال نخست وزیری نیست، زیرا ممکن است با پرونده‌های فسادی که دارد با پایان نخست وزیری روانه زندان شود. دوم اینکه ساختار قدرت در اسرائیل با مشکل جدی مواجه است، زیرا اگر احزاب برای تشکیل کابینه و اجماع نرسند، بن‌بست سیاسی و کابینه موقت در سرزمین‌های اشغالی همچنان ادامه خواهد داشت. بحران دومی که اسرائیل در 73 سال روز تأسیس با آن مواجه است، تظاهرات مردمی است که در اعتراض به وضعیت نامناسب اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی و همچنین پرونده‌های فساد نتانیاهو برگزار می‌شود. این اعتراض‌ها از می 2020 تا کنون هر هفته در حال برگزاری است. مردم اسرائیل بر کناری بنیامین نتانیاهو از نخست وزیری را خواستار هستند. سال گذشته 72 سالگرد روز نکبت در حالی برگزار شد که دولت آمریکا با رونمایی رسمی از طرح نژادپرستانه معامله قرن صریح‌تر و آشکارتر از هر زمان دیگری در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفته و از وزن فلسطین در سیاست خارجی برخی کشورهای عربی کاسته شده است. ماه می 1948 یکی از تلخ‌ترین ماه‌ها در تاریخ فلسطین است. 14 می 1948 رژیم جعلی صهیونیستی رسما در درون سرزمین متعلق به فلسطینی‌ها تأسیس شد. 15 می 1948 یعنی یک روز پس از تشکیل اسرائیل نیز یکی از بزرگترین جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها رخ داد. در این روز بیش از 800 هزار نفر از 1,400,000 شهروند فلسطینی به اجبار از سرزمین و منازلشان اخراج شدند. به عبارتی در این روز حدود 60% از جمعیت فلسطین از سرزمینشان به اجبار اخراج شدند. بر این اساس می توان گفت واژه نکبت یادآور دو خاطره بسیار بد در حافظه فلسطینی ها و افکار عمومی است. نخست استقرار رژیم اسرائیل در 14 می 1948 و دوم اخراج بیش از 800 هزار فلسطینی از وطن خود در 15 می 1948. اکنون شمار آوارگان فلسطینی به حدود 6 میلیون نفر رسیده است. مردم فلسطین سال روز بیرون رانده شدن صدها هزار فلسطینی از سرزمین خود را یوم النکبه یا روز نکبت نامیدند. فلسطینی ها 15 می هر سال را به عنوان روز نماد اخراج اجباری، نابودی بافت اجتماعی و فرهنگیشان توسط اسرائیل گرامی می دارند و هر ساله در روز 15 می با برگزاری تظاهرات بر ماهیت اشغالگرایانه و جنایتکارانه اسرائیل تأکید می کنند. نکبت کلمه عربی و به معنای مصیبت است و رژیم صهیونیستی مصیبتی است که بر سرزمین تاریخی فلسطین وارد شد و روز به روز نیز بر عمق این مصیبت افزوده می شود. همان گونه که تشکیل آمریکا با ورود مهاجران اروپایی و قتل و کشتار بومیان آغاز شد، رژیم صهیونیستی نیز با کشتار مسلمانان و در سرزمین متعلق به ساکنان آن تأسیس شد. در حالی که فلسطینی ها روز 14 می را روز نکبت می نامند، اسرائیلی ها این روز را روز استقلال می دانند. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت، برنامه‌ای که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان شنونده می شود. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. و اما شنبه این هفته 28 حمل برابر بود با 17 اپریل روز اسیر فلسطینی. شورای ملی فلسطین 17 اپریل 1974 میلادی در نشست عادی خود این روز را به عنوان روز ملی وفاداری به اسیران فلسطینی در بند اشغالگران صهیونیست نامگذاری کرد. هدف اصلی این اقدام این بود که همه ساله روز 17 اپریل به عنوان روزی برای یادآوری رنج و مصائب اسیران در بند اشغالگران و متوجه کردن نگاه جامعه جهانی و سازمانها و نهادها و کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر گرامی داشته شود. برای بررسی وضعیت کنونی اسرای فلسطینی و همچنین نقش آنها در پیشبرد آرمان فلسطین لازم است نگاهی آماری و وضعیت اسرا در ابتدا داشته باشیم. مرکز اطلاع رسانی فلسطین گزارشی آماری درباره اسرای فلسطینی منتشر کرد که وضعیت و نقش اسرای فلسطینی را نشان می‌دهد. مطابق این گزارش 4500 اسیر فلسطینی در 23 زندان و بازداشتگاه اسرائیلی محبوس هستند. به لحاظ ترکیب جمعیتی اسرا 41 زن و دختر فلسطینی اسیر هستند که بیشتر آنها در زندان دامون نگهداری می شوند. 140 کودک فلسطینی نیز در زندانهای رژیم صهیونیستی در بند هستند. این آمار نشان می دهد رژیم صهیونیستی از یک سو تلاش دارد با توزیع اسرا در 23 زندان مانع همبستگی آنها شود و از سوی دیگر این رژیم حتی از بازداشت زنان و کودکان فلسطینی نیز هراسی ندارد. بازداشت زنان و کودکان با هدف اعمال فشار بر خانواده های آنها برای اجتناب از مبارزه با اسرائیل انجام می شود. مطابق آمار مرکز مطالعات فلسطین 25 فلسطینی قبل از امضای معاهده اسلو در سال 1993 اسیر شدند که قدیمی ترین آنان کریم یونس و ماهر یونس هستند که به طور پیوسته از سال 1983 تا کنون در بند اسارت هستند. بیشترین مدت اسارت در زندان‌های رژیم صهیونیستی را هم نائل برغوثی داشته که در مجموع 41 سال در بند اسارت بوده و 34 سال آن به طور پیوسته بوده است. 62 اسیر فلسطینی بیش از 20 سال است که اسیر هستند. علاوه بر این، از سال 1967 تا کنون 226 اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی و صدها اسیر دیگر نیز پس از آزادی بر اثر بیماری‌هایی که در زندان به آن مبتلا شده بودند به شهادت رسیدند. نزدیک به 550 نفر از اسرای فلسطینی و بیماری‌های مختلف مبتلا و نیازمند مراقبت هستند. این آمار نیز بیانگر این است که اسرای فلسطینی در زندان‌های اسرائیل و انهای مختلف تحت شکنجه قرار می‌گیرند و در اثر شکنجه و همچنین ممانعت رژیم اسرائیل از مداوای اسرای بیمار به شهادت می‌رسند که این نیز در زمره جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. موضوع مهم دیگر این است که حدود 440 نفر از اسرای فلسطینی تحت بازداشت موقت هستند و هنوز تفهیم اتهام نشدند. به عبارت دیگر 1/10 از اسرای فلسطینی بدون اینکه برای آنها دادگاهی تشکیل شود و از اتهامشان آگاه باشند در زندان‌های اسرائیل زندانی هستند که این نیز اقدامی خلاف اصول حقوق بین الملل و یک جنایت محسوب می شود. یکی از نکته‌های مهمی که درباره اسرای فلسطینی وجود دارد این است که رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری تا کنون نزدیک به 1400 فلسطینی از جمله بیش از 230 کودک و 30 زن را بازداشت کرده و سازمان اطلاعات این رژیم نیز بیش از 250 حکم بازداشت موقت را در حق فلسطینیان صادر کرده است. بیشترین بازداشت‌ها مربوط به شهر قدس است که 500 نفر از جمله 144 کودک و 28 زن تنها در این شهر به اسارت گرفته شدند. این آمار از این جهت اهمیت دارد که 4 کشور عربی امارات، بحرین، مغرب و سودان از سپتامبر 2020 به بعد روابط دیپلماتیک با اسرائیل ایجاد کرده و مدعی شدند این روابط سبب کاهش جنایت علیه فلسطینی‌ها نیز می‌شود. از سوی دیگر دولت سابق آمریکا نیز قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته بود. این آمارها گویای این است که اقدام دولت سابق آمریکا و 4 کشور عربی سبب شد رژیم صهیونیستی با آسودگی خیال بیشتری به جنایت‌های خود علیه فلسطینی‌ها ادامه دهد که جنایت علیه اسرا تنها بخشی از آن است. در واقع عادی‌سازی روابط برای اسرائیل با فرصتی جدید برای افزایش جنایت‌ها علیه فلسطینی‌ها از جمله اسرا تبدیل شد. با وجود این، اما دولت امارات سالروز تأسیس رژیم جعلی اسرائیل را به این رژیم تبریک گفته و همچنان گسترش روابط با تل آویو را پیگیری می‌کند. این موضوع به حدی برای اسرائیل اهمیت دارد که بنیامین نتانیاهو از آن به عنوان یک دستاورد در تبلیغات انتخابات اخیر پارلمانی بهره گرفته است. در سایه سکوت جامعه جهانی، نهادهای بین المللی و همچنین کنار گذاشته شدن مسئله فلسطین از اولویت برخی از کشورهای عربی، اسرای فلسطینی برای رساندن صدای خود و افشای جنایت‌های رژیم اسرائیل و اعتصاب غزا روی آوردند. ماهر الاخرس، اسیر فلسطینی، سال گذشته بیش از 100 روز در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا در زندان‌های اسرائیل زده بود و سرانجام این رژیم مجبور شده بود وی را آزاد کند. الگوی رفتاری ماهر الاخرس و اسرای مشابه وی بار دیگر ثابت می‌کند که یگانه راه فلسطینی‌ها در مقابل اسرائیل مقاومت است و هر گونه مذاکره و سازش با این رژیم سبب می‌شود که تل آویو در جهت شدت بخشیدن به جنایت‌ها گام بردارد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
کسی اینجا نیست؟ آهای بردن این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی‌شود. عاشقی را غرق در باور نمی‌شود، قصه ها را به سن دیگر
نام خدا. سخن را سر است ای خداوند و بن، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. توفیق دست داد که بار دیگر سلام گویانتان باشیم و از همراهی شما سپاسگزار. برنامه های خودتان را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید، برنامه هایی که تلاش دارد از اصیلترین غناهای فرهنگی وام بگیرد و به طبع هنر بیاراید و به کام شما ارزانی کند. ذائقه شما در هر سطح مورد احترام ماست. تنوع نگاه و دید شما را می ستاییم و اگر توان
و بضاعتمان اقتضا می کرد دوست داشتیم با تعداد سلیقه و خواست شما برنامه تدارک دیده و پیشکشتان کنیم. آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. لحظات پیشرو به برنامه پند پیران اختصاص دارد، برنامه با حکایات تمثیلی زیبا که وام گرفته از بوستان و جوامع الحکایات محمد اوفی است. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات شنیدنی را به طبع هنر و تمثیل در آورده که حکایت پیشکشی امروزمان نجات نام دارد. بشنوید.
اوفامی عظیم است.
چه کنیم ناخدا؟
به شتاب رو و مسافران را بگو از عرشه کشتی بسیر بود، ورنه انقریب از باد و طوفان و موجی سهمگین آنان را از عرشه کشتی به زیر اندازند.
همکنون میروم، همکنون.
خداوند را یاری من کن تا از این طوفان بلابار که اگر این حال ساعتی بیش به طول انجامد بند از بند کشتی گسسته خواهد شد.
ناخدا، ناخدا.
چه شده؟
مطلق مسافران به آب افتادن.
با ویلا از پی ایشان به آب اندر شد. هر یک از آنان را از موج ها برهانی و به سلامت کشتی رسانی تو را 50 سکه زدن. عهد میبندم حال برو برای نجاتشان برو.
همشنون
آرام بگیر جوان.
چگونه در آن حال که برادرم پیش چشمان من به زیر آب فرو شد و دیگر بر نیامد؟
آن ملاح که در پی شما دو برادر خیش را به آب افکند آمده بود تا جان هر دوی شما را برهاند، لیک تنها توانست تو را از موج‌ها رهایی بخشد و به کشتی بسازد.
چرا من؟ چرا من؟ کاش برادرم را از مرگ رهانده بود.
چه بگویم؟ عمر دست خداوند است. بی تردید برادرت در همانجا دفتر عمرش به پایان رسیده بود و عمرش تمام گشته بود. میدانی این از چه میگویم؟
نه نمیدانم.
از اینکه روزی پیش از آن طوفان دهشتناک امید به نجات حتی یک تن از مسافران این کشتی نداشتم که موجها چنان خود را به پیکر نحیف کشتی میکوفتند که گمان میکردم انقریب از کشتی در هم شکنم. اما دیدی که طوفان پایان یافت، جمله مسافران به سلامتند و تو نیز. پس بی تردید عمر برادرت به پایان رسیده. خداوند را به سبب فرصت دوباره‌ای که تو را داده سپاسگو و قدردانش باش. برای برادرت هم آمرزش بخواه. همین.
باشد باشد، چنان کنم. اما مصیبتی سنگین است.
بی تردید چنین است، لیک جز صبوری چه توان کرد؟
آره حقمان است که تو میگویی ناخدا. سپاس که برای آرامش قلب من نزدم آمدی، با من سخن گفتی.
در پناه حق باشی. آرام باش که هنوز راهی طولانی تا مقصد در پیش است.
باشد چنین کنم.
ملا.
بله ناخدا.
نزد من بیا اکنون.
آمدم. بله ناخدا.
کشتی در چه حال است؟
طوفان خسارت بسیار به کشتی رسانده، اما تا لنگرگاه بعدی ما را خواهد رساند. لیک چون به نخستین لنگرگاه رسیدیم باید که مسافران از کشتی پیاده کنیم و همانجا بمانیم و کشتی را مرمت کنیم، آنگاه دگروار بر آب رویم.
آره چنین خواهیم کرد.
بروم.
بمان. بگیر.
سپاس ناخدا. این
همان 50 سکه است که با تو عهد کرده بودم. یکی از دو برادر را رهاندی و این پاداش آن است که دست از جان شستی و خیش به آب افکندی.
سپاس. دیگر از پی کار خیش می رویم.
دمی بمان.
بله ناخدا.
در آن هنگامه بلا چون خیش به آب افکندی، یک دم تو را دیدم. به آن برادر دیگر که در آب فرو شد نزدیکتر بودی، اما به رنج فراوان خود را به این برادر رساندی و او را به کشتی کشیدی. از چه روی؟
نه چون این نبود ناخدا، موجها مرا به هر سو می راندند. و دیگر اگر آن برادر هم به زیر آب کشیده نمی شد، چون این یک را رهاندم دیگر بار با آب اندر می شدم و او را نیز نجات می دادم.
پس از چه؟ من گمان کردم به نجات این یک مشتاق‌تری.
نمیدانم چه بگویم ناخدا.
باشد سکه هایت گوارای وجودت، از پی کار خیش رو.
سپاس ناخدا. ناخدا خفته ای؟
نه داخل شو.
ناخدا، میدانستم پس از چند روز تلاش میخواهی امشب به آرامش چشم بر هم بگذاری، اما دوست داشتم با تو چیزی بگویم.
بنشین.
سپاسگزارم.
آنچه میخواهی بگویی مربوط به آن دو برادر است؟
آره.
خوب است، گوش میکنم.
ناخدا، من آن دو برادر را نمیشناختم. نه مرا با آنان مهری بود نه عداوتی، لیک آن روز که به کشتی در آمدند. به کشتی درایید، اما با مراقبت. پس آنچه به همراه دارید در گوشه بگذارید. ریسمان هایی به دیواره کشتی هست که اگر بخواهید میتوانید بار و بنه خود با آنها محکم کنید. کشتی به زودی بر دریا خواهد رفت و دریا گاهی بر سر لطف و گاه بر سر قهر است. پس به آرامش اکنونش دل خوش ندارید و آن کنید که با شما گفتم.
آی ملله، اشه ایستاده یو فریاد میکنی؟
چه؟
به عوض سخن گفتم به یاری من بیا. نمیبینی این بار و بونه چه بسیار سنگین است؟ به یاری بیا.
باشد، صبوری کن. آمده. چه شده؟
این انبان بگیر و در جایی امن و امان بگذار که متاعی گرانبها در آن است.
باشد، چنان کنم.
چه کردی نادا؟
چه میکنی من؟
برادر
چه میکنی برادر؟
چه میکنم؟ ندیدی انبانم به زیر انداخت.
او در حق ما لطف کرد که کارش این نیست.
لطفی.
آرام باش، بر من ببخش نیکمرد، بر من ببخش. مرا مست آن نبود تا به شما یا اموالتان گزندی رسد.
میدانم من خود به یاری برادرم میایم. بر من ببخش و در پی کار خیش برو. سپاس. آرام باش.
پس در پی کار خیش رفتم.
عجب، و آن دو همان دو برادر بودند که روز پیش در طوفان به آب افتادند.
آری ناخدا، چون خیش به آب افکندم آن برادر تندخو نزدیک من بود، اما اندیشیدم بعید است هر دو برادر را بتوانم از مرگ برهانم. پس نخست برای نجات آن برادر نیک خوش تافتم و این همان است که تو دیدی ناخدا. آیا خطا کردم؟
نه، رسم جهان این است، چون دست بگیری روزی دستگیر خواهی داشت و این تمام حقیقت است.
فرصت ها و ثانیه ها بیرون از اراده ما می آیند و می روند. ما چاره جز تسلیم در برابر این آمد و شد نداریم. اکنون هم زمان تسلیم شدن در برابر فرصت هایی است که گذشت و ما را بر لبه عبور از برنامه پند پیران قرار داد. تا لحظات و فرصت هایی که باز هم بتوانیم با پند پیران به شما سلام کنیم، خدا یار و نگهدارتان.
چه در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیس نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران نداره.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. من محمد باقر حسینی با تقدیم این بخش خبری در خدمت شما هستم. قبول بشه طاعات و عباداتتان. دو غیر نظامی افغان بر اثر انفجار بم در ولایت بغلان واقع در شمال افغانستان کشته شدند. بمبی رو امروز در منزل مسکونی در ولایت بغلان منفجر شد که بر اثر آن دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. از جزئیات بیشتر این انفجار گزارش دریافت نشده است. تا کنون فرد یا گروهی هم مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. سازمان ملل اعلام کرد نشست صلح افغانستان در استانبول تا ایجاد شرایط مناسب برگزار نمی شود. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما در بیانیه اعلام کرد با توجه به تحولات اخیر و پس از مشورت با طرفهای دخیل در نشست استانبول تصمیم گرفته شد که این اجلاس تا زمانی که شرایط برای پیشرفت واقعی مطلوب باشد به تعویق افتاده است. بیانیه یوناما در حالی است که کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان بارها تاکید کردند آمریکا به دلیل نقض توافقنامه قطر و تعویق اعلام خروج نظامیان خارجی از ماه می به 11 سپتامبر باعث تحریم نشست صلح استانبول توسط طالبان شده است. طالبان اعلام کرده است پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در نشست صلح استانبول شرکت می‌کند. طالبان در اقدامی ضد انسانی 4 مسافر هزاره را در ولایت غور مرکز افغانستان تیرباران کردند. معاون احمد عضو شورای ولایتی غور در گفتگو با این رسانه گفت که طالبان این 4 مسافر را امروز در منطقه شینه در ولسوالی دولتیار از موتر پیاده کردند و به قتل رساندند. تا کنون مقامات امنیتی غور در این خصوص اظهار نظری نکردند و طالبان نیز واکنش نشان نداده است. ولایت غور از جمله ولایات ناامن افغانستان است که با گرم شدن هوا تحرکات طالبان در اکثر نقاط این ولایت افزایش یافته است. رئیس جمهوری استونی در سفرش به کابل با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و درباره آخرین تحولات این کشور گفتگو کرد. در دیدار عصر امروز عبدالله عبدالله درباره آخرین تلاش‌های صلح، مذاکرات دوحه، دلایل و انگیزه‌های تأخیر نشست استانبول، روابط منطقوی افغانستان و اجماع داخلی در حمایت از صلح تبادل نظر کرده است. این مقام افغان بر عزم و اراده ملت و مردم افغانستان برای پایان جنگ و دست یافتن به صلح پایدار تاکید کرد. کالیولاید رئیس جمهور استونی نیز در این دیدار با تاکید بر حفظ حقوق زنان افغان گفت استونی خواهان دست یافتن به صلح دائمی در افغانستان است. اظهارات این مقام استونی در حالی است که حضور نظامی آمریکا در افغانستان به ناامنی و بی‌ثباتی این کشور دامن می‌زند و تنها با خروج اشغالگران جنگ پایان می‌یابد و امنیت تأمین می‌شود. افغانستان گرفتن مسئولیت میدان هوایی کابل از ناتو را خواستار شد. اداره هوانوردی غیر نظامی افغانستان امروز در نامه‌ای از سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو خواست تا مسئولیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به ویژه کنترل ترافیک هوایی این میدان هوایی را به این اداره بسپارد. این اداره در این نامه از ناتو خواسته تا آغاز ماه می کنترل ترافیک هوایی میدان هوایی کابل به این نهاد واگذار شود و این نهاد علت این اقدام را کاهش هزینه 50% اداره هوانوردی دانسته است. کنترل ترافیک هوایی بخش آتش نشانی، مسئولیت و هواشناسی شامل 5 بخش مهم فنی در میدان هوایی حامد کرزی است که در حال حاضر نیروهای ناتو مسئولیت آن را بر عهده دارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ضرورت تأمین صلح و ثبات در منطقه با محوریت سازوکارهای منطقوی بر ضرورت تأمین امنیت سرحدات دو کشور همسایه ایران و پاکستان تاکید کرد و گفت که امنیت دغدغه مشترک دو کشور است و تقویت همکاری ها در این زمینه لازم و ضروری است. حسن روحانی امروز در دیدار شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان اهمیت همکاری ها با این کشور به عنوان همسایه مسلمان ایران را مورد اشاره قرار داد و بر توسعه و تعمیق روابط دو کشور در زمینه های مختلف از جمله روابط اقتصادی و تجاری و همچنین توسعه و تقویت بازارچه‌های مرزی تاکید کرد. روحانی با اشاره به تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان با بیان اینکه حضور نظامی آمریکایی‌ها در منطقه کمکی به حفظ امنیت و ثبات نکرده است گفت که ایران و پاکستان به عنوان مهمترین و مؤثرترین کشورهای همسایه افغانستان باید با تعامل و همکاری نقش خود را برای مدیریت روند صلح در این کشور ایفا کنند و جمهوری اسلامی ایران برای ایفای نقش خود در این راستا از همکاری با پاکستان و افغانستان استقبال میکند. وی در این دیدار همچنین با اشاره به توافقات قبلی دو کشور در راستای توسعه همکاری ها بر ضرورت اجرایی و عملیاتی شدن توافقات تاکید و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تامین نیازهای پاکستان در زمینه انرژی اعلام کرد. وزیر امور خارجه پاکستان در این دیدار روابط با جمهوری اسلامی ایران را منحصر به فرد ارزشمند و برادرانه توصیف و بر تقویت و تحکیم این روابط در همه زمینه‌ها تاکید کرد. شاه محمود قریشی با اشاره به تاکید عمران خان صدر اعظم پاکستان بر توسعه بیش از پیش روابط با ایران ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک روابط دو جانبه وارد مرحله جدیدی شده و شاهد گشایش‌های نوینی در توسعه روابط دو کشور به ویژه در حوزه‌های تجاری و اقتصادی باشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بر گشایش بازارچه‌های مرزی ایران و پاکستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در دیدار شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در تهران با اشاره به این که سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیک با کشورهای همسایه است گفت سطح ارتباطات اقتصادی نسبت به ظرفیت‌های ایران و پاکستان دچار خلأهایی است که با در نظر داشتن مشکلات تحریم و شیوع کرونا باید از ظرفیت‌های بالای دو کشور بیش از پیش استفاده کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین با تشکر از مواضع پاکستان برای مبارزه با اسلام حراسی تصریح کرد که دولت، پارلمان و ملت جمهوری اسلامی ایران با هر گونه صدای تفرقه افکنانه میان امت اسلامی مخالف بوده و بدور از اختلافات قومی و مذهبی زندگی در سایه وحدت امت اسلامی زندگی میکنند. عضو دفتر سیاسی اصایب اهل الحق عراق تاکید کرد نیروهای نظامی خارجی در این کشور از حامیان تروریسم هستند و باید از عراق خارج شوند. محمود الربیعی عضو دفتر سیاسی جنبش اصایب اهل الحق عراق بر لزوم خروج هرچه سریع‌تر نیروهای نظامی آمریکا از خاک این کشور تاکید کرد. وی با بیان اینکه نیروهای نظامی خارجی در عراق از مدت‌ها پیش تاکنون از حامیان تروریسم هستند افسود، پایان دادن به حضور تروریست‌ها در عراق راهی جز اخراج نیروهای بیگانه ندارد. الربیعی تاکید کرد دولت باید کمیته‌های فنی تشکیل داده و از طریق این کمیته‌ها در گفتگوهای راهبردی میان عراق و آمریکا موضوع خروج نیروهای خارجی از کشور را با جدیت دنبال کند. دور سوم گفتگوهای بغداد و واشنگتن در ماه جاری میلادی برگزار شد و طرفین بر حضور نظامیان غیر رسمی در عراق به توافق رسیدند. گروه‌های مقاومت عراق با رد این توافق خواستار اجرای مصوبه 5 جنوری پارلمان این کشور درباره خروج نظامیان آمریکایی از عراق هستند. و شبکه قطری الجزیره اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی خبرنگار این شبکه را در فلسطین اشغالی در خانه‌اش توقیف کردند. شبکه الجزیره امروز از توقیف علا الریماوی خبرنگار الجزیره مباشر خبر داد. الجزیره اعلام کرد این خبرنگار توسط نظامیان اسرائیلی در منطقه البیره در منزلش در رام الله مرکز ساحل غربی توقیف شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شوید.
همگام با ولایت.
من حالا یک فقره از یک دعایی رو در نظر گرفتم که چند دقیقه بعضی از جملات اون رو عرض بکنیم و تکراری باشه اون کسانی که شنیدن، تذکری باشه برای اون کسانی که نشنیدن. دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای شریف معروف به مکارم الاخلاق. یک فقره از این دعا اینه که اولش می‌فرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد. و حلنی به حلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین. آرایش بندگان صالح را به من عنایت کن، من رو زینت بده به زینت صالحین و زیور متقین رو به من عنایت بفرما، یعنی من رو جزو صالحان، بندگان صالح و متقین، پرهیزگاران قرار بده. بعد درباره متقین خصوصیاتی رو ذکر میکنه که اینی که میگیم زیور متقین رو به من عنایت کن، من رو مزین کن به زینت متقین، این یعنی چه؟ در چه چیزی ما به زینت متقین و پرهیزگاران زیور پیدا کنیم و نزدیک بشیم؟ و البسنی زینت المتقین در این چیزها. اول فی بست العدل، گستردن عدالت، این تقوا اینه. و کتم الغیظ، فرو خوردن خشم، خشم رو فرو بخورین، کار از روی خشم انجام نگیره. ممکنه شما با یک کسی، با یک جریانی، با یک مجموعه موافق نباشید، استدلال منطق اینجا حاکم باشه. اگر بنا شد این استدلال و منطق آمیخته شد با خشم، خراب میکنه کار رو، تجاوز از حد انجام میگیره. و اطفاء نائره، یکی از کارهایی که لازمه تقوای ماست فرو نشوندن آتش است. این آتش، این شعله ور شدن آتش، مراد همین آتش‌های اختلافاتی است که بین مجموعه‌ها هست، گروه‌ها هست، دستگاه‌ها هست، در حکم آتش سوزانه. سعی همه باید این باشد که اطفاء کنند. نباید بر روی آتش بنزین پاشید، نباید آتش‌ها را مشتعل کرد. اینی که ما مکرر در مکرر توصیه می‌کنیم به دوستان، به مسئولین، به کسانی که تریبون دارن، به کسانی که حرفشون در فضای کشور یا به طور عموم یا در بخشی از فضای کشور منعکس می شود، که گفته ها را، زبان ها را، اظهارات را، تعبیرات را کنترل کنن، مراقبت کنن. این به خاطر اینه، چون گاهی اوقات یک تعبیری نه فقط ضد اطفاء نائر است، بلکه مشتعل کردن هرچی بیشتر نائر است. اطفاء نیست بلکه ضد اطفاء است. و ظن اهل الفرقه، این کسانی که از جماعت مسلمین جدا می شوند، از جماعت کشور فاصله می گیرند، کوشش کنید اینها رو نزدیک کنید، منظم کنید. کسانی که میانه راه هستند اینها رو برسونید به منزل مطلوب. نگذاریم با رفتار ما، با عمل ما، با اظهارات ما، با منش ما، کسانی که یه ایمان نیمه کاره ای دارن به کلی از ایمان ببرند، کسانی که یک نیمه ارتباطی با نظام دارن از نظام منقطع بشوند، عکس این عمل بکنیم. کسانی که در نیمه راه هستن اینها رو جذب کنیم. تقواست، اینا مصداقهای تقوا و شعب تقوا اینهاست. و اصلاح ذات البین، میانه افراد رو اگر اختلافی وجود دارد اصلاح کنیم. و افشاء العارفه و ستر العائبه، درباره اشخاص نقاط مثبت را، نقاط خوب را افشا کنیم، منتشر کنیم. از کسی، از مسئولی کار خوبی سراغ دارید، این رو بیان کنید، بگید. نقطه مقابل اگر چنانچه نقطه منفی سراغ دارید، این رو افشا نکنید. افشا نکردن معناش این نیست که نهی از منکر نکنید. چرا؟ به خود اون کسی که بایستی به کار او اشکالی وارد است، ایراد باید گرفته بشه، به خود او گفته بشه. اما افشا کردن این چیزها مصلحت نیست که من در این باره حالا صحبت‌های زیادی هست. این یک بخشی از این دعاست. 22-3 مطلب بود که حالا این 6-7 اجمالاً عرض کرد. دلهامون رو به این سمت ببریم، از خدا بخواهیم که البس نیزینت المتقین، آرایش متقین رو به ما بده. بالاخره چاره جز این نیست. روزه هم در قرآن لعلکم تتقون است. روزه رو واجب فرمود برای اینکه ما تقوا پیشه کنیم. تقوا از جمله موارد تقوا اینهاست.
نقل شده است که عابد خداپرستی بود که در عبادتکده‌ای در دل کوه راز و نیاز خدا می‌کرد. آنقدر مقام و منزلتش پیش خدا زیاد شده بود که خدا هر شب به فرشتگانش امر می‌کرد تا از طعام بهشتی برای او ببرند و او را بدین گونه سیر نمایند. بعد از 70 عبادت، روزی خداوند به فرشتگانش گفت امشب برای او طعام نبرید، بگذارید امتحانش کنید. آن شب عابد هرچی منتظر غذا شد خبری نشد، تا جایی که گرسنگی بر او غالب شد، طاقتش تمام شد و از کوه پایین آمد و به خانه آتش پرستی که در دامنه کوه منزل داشت رفت. از او طلب نان کرد. آتش پرست 3 نان به او داد و او به سمت عبادتگاه خود حرکت کرد. سگ نگهبان خانه آتش پرست به دنبال عابد راه افتاد، جلو به راه او را گرفت. مرد عابد 1 را جلو او انداخت تا برگردد و بگذارد که او به راهش ادامه دهد. سگ نان را خورد و دوباره راه را بر او گرفت. مرد 2 نان را نیز جلو سگ انداخت و خواست برود، اما سگ دست بردار نبود و نمی گذاشت. مرد عابد با عصبانیت 3 را نیز جلو سگ انداخت و گفت ای حیوان، تو چه بی حیایی؟ صاحبت قرص نانی به من داد، ما تو نگذاشتی آن را ببرم. و فیضن خدای عزوجل سگ به سخن آمد و گفت: من بی حیا نیستم، من سالهای سال سگ در خانه مردی هستم که شبها به من غذا داد، پیشش ماندم. شبهایم که غذا نداد باز هم پیشش ماندم. شبهایی که مرا از خانهش راند پشت در خانهش تا صبح نشستم. تو بی حیایی، تو که عمری خدایت هر شب غذای شبت را برایت فرستاد و هر چه خواستی عطایت کرد. یک شب که غذایی نرسید فراموشش کردی و از او بریدی و برای رفع گرسنگیت به در خانه یک آتش پرست آمدی و از او طلب نان کردی. همراهان عزیزم، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس که امروز هم با ما همراه بودید. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
هر جا که روم بوی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه ی سیمای تو بینم، در شم و گل و بل گل و پروانه مهومه صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم. مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد. من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. مشتاق لقای تو نه تنها شده موسی، کم در دل هر ذره تمنای تو بینم، کم در دل هر ذره تمنای تو بینم. چند تو را نیست در آفاق سرایی، هر چند تو را نیست در آفاق سرایی،